نظام جمهوری اسلامی در این مورد تحقق پیدا کرده و همه مباحثش باید اسلامی و دینی باشه، ضمن این که خود این نظام رو مردم به وجود آوردن و مردم درش نقش داشتن. و یه اشاره هم میکنیم در صدر اسلام به خصوص در دوره 5 ساله امامت حضرت علی علیه السلام، به رغم این که این منصب الهی بوده و مقام امامت از طریق حضرت رسول و بالاتر از ایشان خداوند اینو به حضرت علی و ائمه بعد از ایشان عطا فرموده، اما با این حال مقبولیت مردم هم تأثیر داشت. یعنی حضرت با حضور مردم و کمک مردم تونست این دوره رو سپری بکنه و حکومت رو به دست بگیره عملا از لحاظ اجرایی. خب در قانون اساسی و جمهوری اسلامی ما امام تنهایی درست مبارزه کرد، ولی بحثی که در کنار این مبارزه امام به عنوان یک رهبر و الگو و پیشوا بود، مردم نقش زیادی داشتن، امام و مردم و امام و نقش و حاکمیت مردم تونست این نظام رو تأسیس بکنه و همچنان هم این مردم هستن که در شکل گیری، ادامه، اجرا کمک میکنن، همراهی میکنن و این نظام بدون حضور مردم و نقش مردم و نظر مردم و اراده مردم اداره نخواهد شد. نکته ای که وجود دارد، این حضور مردم جلوگیری میکنه از نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد، سوء استفاده از قدرت و بحث این که از بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی که مقام معظم رهبری یا ولایت فقیه هست تا انتخاباتی که در خصوص شوراهای اسلامی وجود دارد از طریق مردم صورت میگیره و نقش مردم اینجا نقش کلیدی و کارسازی هستش که حضور اونها رو در همه این انتخابها میطلبه و بدون حضور مردم این موضوع به منصه ظهور نخواهد رسید. تعیین رهبری از طریق خبرگان منتخب ملت، انتخاب ریاست جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخابات شورای شهر و مباحث دیگه، بحث رفراندومی اگر قرار برگزار بشود، خب این رفراندوم پشتوانش مردم هستند. تغییر قانون اساسی باز توسط مردم صورت میگیرد.
بله آقای دکتر حسین زاده، در فضای قرار داریم که به حال ما رو داره میرسونه به انتخابات 2 اسفند و در واقع ما بعد از اتمام دعی فجر و برگزاری مراسم 22 بهمن به حال چند روز بعدش وارد انتخابات 2 اسفند خواهیم شد. از نگاه شما پیام این انتخابات و ضرورت حضور مردم در عرصه انتخابات 2 اسفند با توجه به شرایط فعلی کشور در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که حضور مردم از ابتدا یا قبل از انقلاب تا الان نقش اساسی و کلیدی داشته و ما دیدیم هر کجا مردم در صحنه حضور داشتند، مردم ورود کردند، مردم نقش داشتند و این نقش خودشون رو به درستی ایفا کردند. کشور به پیشرفت رسیده، دشمنان ما یعنی کسایی که نسبت به حکومت جمهوری اسلامی و کشور ما و وطن ما میخوان باش مقابله بکنن یا اونو تهدید بکنن، این حضور مردم اونها رو خونسا کرده. و اگر مردم به سرنوشت خود، ببینید یه انتخاب غیر مستقیم، دموکراسی غیر مستقیم هم اینجا میشه ازش اسم برد، خب مردم همه که نمیتونن در مباحث سیاسی و یا قانونگذاری دخالت بکنن، به صورت اینکه اون وظیفه‌ای رو که شورای نگهبان دارد یا مجلس شورای اسلامی داره، خب باید یه سری افرادی رو شایسته انتخاب بکنن این مردم و اون افراد بتوانند امور اجرایی کشور رو از لحاظ قانون‌گذاری و تدوین قوانین درست کشور رو پیش ببرن و آن چیزی که مورد قبول مردم هست رو به اجرا درن. این حضور مردم ما در تمام انتخابات ها یا در تمام مناسبت ها، روز قدس 22 بهمن یا آخرین اتفاقی که یا حادثه‌ای که به وجود اومد، شهادت سردار عزیز شهید سلیمانی بود، حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف، این باعث شد که اولا در داخل یه وحدت، یه همدلی و یه انسجامی به وجود بیاد، ثانیا کشورهای منطقه و دشمنان ما و کسایی که 40 سال با این مملکت، کشور، نظام مخاصمه دارن و میخوان این کشور رو آسیب بزنن، اونجا هم تأثیر داره. در امور بین المللی نقش مردم نقش کلیدی هست در همه زمینه ها. حالا یه سری، من خدمت رو عرض بکنم، یه سری مشکلات هست، کمبودها هست و این مشکلات رو و کمبودها رو با حضور مردم باز میشه رفع کرد. به چه صورت؟ انتخاب افراد شایسته، انتخاب اشخاصی که واقعا دلسوز این نظام و مردم باشن و دلشون برای خدمت بسوزد و بخوان مشکلات این مردم رو، کشور رو در همه ابعاد حل بکنن. این نقش خیلی نقش کلیدی موثری هست و مردم با حضور خودشون میتونن به اون خواسته هایی که خواسته های به حقشون هم هست از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مباحث فرهنگی بهش برسن.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب حسین زاده، با شما خداحافظی.
ممنونم از شما،
زنده باشید، خدا نگهدار شما. خداحافظ. از آن شنونده نگاه داشتیم به جایگاه ممتاز مردم سالاری در قانون اساسی ایران، آقای دکتر حسین زاده، مدرس دانشگاه، پاسخگوی پرسش های بود. و 7 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو شنونده باشیم.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب، از آن شنونده در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه خدمتون هستیم. کارشناسان معتقدند که از جدیترین گزینه موجود برای پر کردن خلای درآمدهای نفتی جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمده، مشاغلی که به رغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع می‌کنند و با سوء استفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات فرار مالیاتی نجومی دارند، که از جمله این مشاغل میشه به پزشکی و وکالت اشاره کرد. آقای دکتر محمد رضا عزیزاده، عضو سابق شورای عالی مالیاتی کشور، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، سلام از این خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما چرا ما تا الان به حال غفلت کردیم از گرفتن مالیات از مشاغل پردرآمدی که به هر ترتیب نسبت به سایر مشاغل و صنوف درآمدهای نجومی هم داشتن؟
بله، عرض کنم خدمت، اولا من عضو سابق شورای عالی مالیاتی نبودم، شورای راهبردی نظام مالیاتی.
درود بر شما.
برای اصلاح نظام مالیاتی بود. ببینید، بحث مشاغلی بحث در حقیقت پرچالش‌ترین بخش مالیات‌های مستقیم هست.
بله.
ما 3 میلیون معدی مالیاتی اونجا داریم، در حالی که برای شنوندگان توضیح بدم، وقتی میگیم مشاغل یعنی تمام فعالیت‌هایی که در قالب اشخاص حقیقی صورت میگیره، به صورت شرکت نیست، شخص حقیقی است. همه اینا در اینجا به صورت در این سرفصل قرار میگیرن. 3 میلیون در حقیقت معدی مالیاتی تو این بخش هست و متاسفانه مالیات پرداختشون از مالیات حقوق کارمندان کمتره، کارمندان و کارگران در مجموع که حساب میکنیم. علتش هم در 2 تا موضوعه. یکی حالا بحث فرار مالیاتی که بحث کلی است که باید در اقتصاد کشور این رو پیگیری کرد، یعنی کاهش فرار مالیاتی مستلزم اجرای سیاست‌های پولی و شفافیت پولی است که متأسفانه تو کشور بنا به دلایل مختلف که مهمترینش وجود سیستم چک حامل و به حواله کرد هست، این فرار مالیاتی صورت میگیره و متأسفانه تا الان هم دولت به عنوان متولی قضیه به نظرم جدی برخورد نکرده برای کنترل این موضوع، چون قانون چک اصلاح به حساب تصفیه شد، به بانک مرکزی اختیار تقریبا 2 ساله دادن تا جلوی چکای حامل و به حواله کرد و بگیره. متاسفانه تا الان هیچ اقدامی بانک مرکزی نکرده و هر یه روزی که میگذره قطعا هزینه فوق‌العاده‌ای رو داره به کشور تحمیل میکنه این تعلل بانک مرکزی.
درسته.
موضوع بعدی این است که این 3 میلیون واحد سنفی رو یا واحد شغلی رو ما میبایست به صورت متفاوت با ماهیت اصناف باش برخورد بکنیم، یعنی ما قطعا میبایست که توی این اصنافی که هستن، حالا پزشکان هستن، نمیدونم وکلا هستن، یه سری سنفای پردرآمد هستن، اینها رو به صورت خاص مورد رسیدگی قرار بدیم. متاسفانه این کار در سال 74 صورت گرفت که به صورت مجزا اینها رو و به صورت خاص نگاه بکنیم بهشون، ولی بعد دوباره سیستم ادغامی شد و در سیستم ادغامی خب مسائل مختلفی پیش میاد. در صورتی که باید هر کدوم از این سنف‌ها به صورت مجزا بهش نگاه بشه، باید راه‌های فرار مالیاتی و راه‌های شناسایی درآمدهای به حساب مؤدیان این سنف رو شناسایی بکنیم و بریم برخورد کنیم. تا اون کار رو انجام ندیم اصلا این موضوع که حالا بیایم خوبه بیایم بگیم آقا پزشکان حتما باید از کارتخان استفاده کنن، خب یه قدم به جلوه، ولی عمده درآمد پزشکان اینجا نیست و
بله.
عمده درآمد پزشکان تو ویزیت نیست، تو عملهایی که دارن انجام میدن.
دقیقاً همینطور.
اینها رو باید رفع پیدا کرد. یاد وکلا رو، وکلا ارزم موضوع شما، خب اینا در حقیقت میان بعضن دیده میشه که یک قرارداد وکالت با شما میبندن بر اساس یک رقم کمی تمر، بر اساس اون باطل میشه، ولی خب درآمدشون رو جوی دیگه با شما حساب میکنن و میگیرن. خب اگر ما تراکنش های بانکی و سیستم های در حقیقت که استفاده از چک حامل میشه، یعنی وکیلی که فرض بفرمایید با بنده قرارداد میبندد یا حتی پزشک میتونه این کارو بکنه که میکنن،
بله.
از من میگه آقا اینقدرش شما میدید به حساب، آقاش هم چک حامل میدی یا چک حالا به حواله کرد به هر چیزی که هست میدی، و خب اون چک حامل خرج میکنه، اون تو حسابش اصلا وارد نمیشه.
درسته.
یعنی ما خودمون راه پولشویی و فرار مالیاتی رو برای اسناد و برای بقیه بانک گذاشتیم، بعد میگیم چرا داره اتفاق میفته. با اگر میخوام اتفاق نیفته واقعا، اگر اعتقاد داریم که نباید اتفاق بیفته، بیام راهاشو ببندیم.
بله آقای دکتر، نکات که حضرت عالی فرمودید و به هر حال آسیب هایی که جناب عالی اونها رو فهرست کردید قطعا به هر حال مورد توجه هم هست و مسئولانی که باید به هر حال در این عرصه تصمیم گیری بکنن حتما به این موضوعات وقوف دارن. یه پرسش که حالا مردم زیاد با ما مطرح میکنین هستش که چرا به رغم شناسایی آسیب هایی که حالا ما در حوزه مالیات داریم صحبت میکنیم، ولی واقعا دولت اون اراده جدی و اون عزم لازم رو برای ورود مؤثر به این قضایا نداره؟
به خاطر که من فکر میکنم ببینید شما اصلا سیستم مالیاتی جایگاه خودش رو نداره تو کشور.
بله.
تو دنیا سیستم مالیاتی اولین جایی است که مردم ازش میترسن.
درسته.
به خاطر قدرتی که داره. تو کشور ما میخوایم رئیس سازمان امور مالیاتی بذاریم، میگیم رئیس سازمان رو باید هیئت دولت تصویب بکنه، یعنی یک کسی رو شما میخواید بذارید رئیس سازمان، باید بیا تمام کسایی که باش تضاد منافع دارن، دستگاه اجرایی عمدتا،
بله.
اینا باید تایید کنن این آقا رو. مثلا اصلا استقلال نداره این سازمان، سازمان جایگاه خودش رو نداره و ما چه انتظار دیگه چی ازش میتونیم داشته باشیم؟ این سازمان رئیسش میاد میره تو مجلس میخواد راجع به مالیات صحبت کنه، معاون سازمان برنامه میاد میگه که نه آقا من میخوام صحبت کنم، تو حق نداری صحبت کنی.
درست.
یعنی خنده‌دار، واقعا خنده‌داری.
یعنی یه مدلی مثل بانک مرکزی که استقلال نداره.
استقلال نداره. حالا بازم بانک مرکزی رو شما میگه آقا وزرا تاییدش کنه باشه، ولی تو اختیارات دقیقاً اصلا سازمان امور مالیاتی باید مستقل بتونه عمل بکنه.
بله.
سازمان امور مالیاتی سازمانی است که تضاد منافع داره، حتی خیلی به مراتب بزرگتر از بانک مرکزی. تضاد منافع داره و این تضاد منافع رو شما میخواید واسش بکنید که همه جایم رأی بدین توی دولت به این آقا باید بیاد همه قول بده که بله به من رأی بدید که من مثلا میخوام بالاخره باز راه خواهم آمد و الا اگه کسی حس بکنن که راه نمیاد خود نمیانن تایید بکنن. این خیلی این ریشه های مسئله خیلی حاده.
درسته آقای دکتر یزدی، با این توضیح من خب افتخار داشتم به هر حال در این یکی دو سال اخیر خدمت عسالی بودیم و به هر حال شاگردی کردیم خدمت شما. نکات حضرت عالی کاملا در واقع ناشی از یک تجربه ارزشمند در واقع مدیریتی است و دانشگاهی است. این توضیحات شما رو که من میشنوم و شاید خیلی از شنونده های مقداری ناامید هم میشیم که به هر حال این مسائل برای دوستان بزرگواری مثل حضرت عالی که در شورای راهبردی مالیاتی کشور حضور دارن و حتما اینها رو به مراجع بالادستی هم ارائه دادن، ولی ظاهرا این گزارش ها خیلی هم مورد توجه قرار نمیگیره. آیا واقعا باید این ساختار فعلی که حالا من به نظرم معیوبم هست در نظام مالیاتی کشور، ما به همین شکل و شمایل باید امید داشته باشیم که ادامه پیدا بکنه و هیچ تغییری درش رخ نده؟
نه ببین، اولا ناامیدی اصلا نیست، باید امیدوار بود و باید تلاش کرد. یعنی این باید بشه ببینید به یک خواست عمومی.
بله.
مالیات و جلوگیری از فرار مالیات باید و پرداخت مالیات توسط اخشار مرفوع باید بشه یک خواست عمومی و افکار عمومی به وسیله رسانه‌ها که شما هستید این فشار رو وارد بکنه که ناچار به اصلاحات بشن. خیلی موارد شاید مسئولین کشور فکر میکنن که حالا اهمیتی نداره. نه داره، خصوصا در شرایطی که ما هستیم. ببین ما داریم مدعی هستیم که جنگ اقتصادی هستیم.
بله.
مقام معظم رهبری 10 سال پیش بحث اقتصاد مقاومتی رو مطرح کرد، یک دهه ازش گذشته و دائما هم تاکید کردن که آقا این اقتصاد اگر قرار پاس سر پاش باشه باید در اونجا باشه، یعنی بره روی مسائل داخلی. مهمترین در حقیقت فوروارده این اقتصاد مقاومتی مسئله سازمان امور مالیاتیه و مالیاته که باید بتونه استقلال بودجه رو از مالیات از نفت ایجاد بکنه. این خیلی هم اصلا به حساب چیز فکر می‌کنم که خیلی چیز حادی هست نیست آقای عسکری.
بله.
من اصلا نمی‌خوام بگم آقا سازمان امور مالیاتی ما باید به جایگاهی برسد و سیستم مالیاتی ما باید به جایگاهی برسد که بخواد بشه سوئیس، بخواد بشه فرانسه با 45% در حقیقت تولید ناخالص داخلی میگه. اصلا چنین چیزی نیست. آقای دکتر پاساب چند روز پیش صحبت کردن میگفتن که آره ما باید برسیم به 25% مثل ترکیه حداقل. من میخوام بگم ترکیه پیشکشمون، ما بشیم پاکستان. اگر پاکستان بشیم نسبت مالیاتی تو پاکستان 2 برابر ماست.
بله.
اگر ما به اون نقطه برسیم بودجه ما از نفت مستقل میشه. یعنی اگر مسئولین کشور بگن ما بلد نیستیم که مثل پاکستان هم بشیم، خب میگم برن یه دیگه بیان که بلدن.
درست.
اصلا مثل 2 تا 4 تاست این که بگیم آقا ما نمیتوانیم یا ما ظرفیتش رو نداریم اصلا چنین چیزی نیست.
دقیقا همینطور.
اصلا چنین چیزی نیست.
ممنونم آقای دکتر یزدی‌زاده عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشی. خیلی ممنون.
شب شما بخیر باشه.
قربان شما. سلامت.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع چالش در نظام مالیاتی کشور و ضرورت تخصیص مالیات از مشاغل پردرآمد، آقای دکتر یزدی‌زاده عضو شورای راهبردی مالیاتی کشور در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. با بومیسازی دستگاه لیزر فوق پیشرفته پالس کوتاه فمتوثانیه، ایران به جمع 3 کشور سازنده لیزرهای فوق پیشرفته در جهان پیوست. مدیر عامل شرکت دانشبنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت پس از 6 سال کار تحقیقاتی، پژوهشگران اصفهانی با همکاری یک تیم بین‌المللی موفق به ساخت و بومیسازی این دستگاه لیزر و اکتساب دانش و فناوری این حوزه از دانش شدند. عزیزان شنونده همچنان با شما همراه هستیم از بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در مسائل پولی و بانکی کنترل گردش پول در کشور، مسئله‌ای که امروز با ابلاغ بخشنامه رئیس کل بانک مرکزی وارد فاز عملیاتی شد. آقای دکتر وحید شوقی اقتصاددان و رئیس کمیته نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب شوقی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی شنوندگان محترمتون و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما بخشنامه بانک مرکزی در مورد اخص اسناد مثبت از نقل و انتقال های بیش از 1 میلیارد تومان چه اهمیتی داره؟
ببینید، واقعیتش اینه که در همه جای دنیا مبادلات مالی و ورود و خروج عملاً پول از سیستم بانکی کاملا رصد میشه و اسناد محکمی رو میخواد، مشخص بشه این پول بابت چی بوده و بابت چی هم میخواد هزینه بشه. ببینید، عملا همین موضوع یکی از عوامل مهم شفافیت سیستم و امکان پولشویی، امکان فساد و رانت رو حذف میکنه. طبیعتا شما فرض کنید در یک کشوری دارید زندگی میکنید که اگر میخواد بخش عمده ای از مبادلات از کانال سیستم بانکی داره صورت میگیره و در سیستم بانکی هم شما اگر میخواهید پولی رو واریز کنید باید سند رو بدید از کجا اومده، و اگر میخواهید پولی رو هزینه کنید طبیعتاً باید اسنادش مشخص باشه. پس این در همه جای دنیا هم این اجرا میشه. متاسفانه در کشور ما چنین بحثی نبوده، لذا گردش مالی افراد ما نامشخص بوده. یه باراتی هم در کشور مطرح شد که نباید به حساب مردم سرک کشید یا ورود کرد، در حالی که میدونید همه جای دنیا حاکمیت حق داره که به حساب‌های مردم ورود کنه و دلیل و این و مبادلات مالی افراد کاملا باید شفاف باشه از کانال نظام بانکی.
بله.
آقای دکتر همتی به نظر من مسیر بسیار درستی رو در طول این یک سال اخیر در پیش گرفته. ایشون میخواد مدیریت ارز رو با مدیریت ریال انجام بده. یعنی آنچه در کشور ما در طول همین 90 سال پیش و تا کنون عامل مهم به هم ریختن بازارها بوده، حالا در یک حوزه بحث ارز بوده، بحث ریال بوده. ایشون 5-6 تا مرحله رو طی کرده تا به مرحله کنونی رسیده. اول یه زمانی مشخص شد که پوزهایی در مرزها و بیرون از مرزهای ما داره صورت ریال با مبالغ بسیار بالایی داره جابجا میشه. ایشون یه سقفی رو بکنم روزانه 50 میلیون تومان رو سقف گذاشت. مرحله بعد اومد حساب‌های بین بانکی رو یه سقف 100 میلیون تومان گذاشت، اگر به شرط اینکه اگر کسی بخواد به صورت غیر مستقیم و غیره و با عدم مراجعه به سیستم بانکی به فعالیت بین بانکی خودش رو و پول بین بانکی رو جابجا کنه باید عملاً بیش از 100 میلیون تومان نمیتونه. و این مرحله اگر اشتباه نکنم سومه، یعنی اگر کسی میخواد بالای 1 میلیارد تومان واریز کنه یا حسابش عملا بخواد واریز کنه باید اسناد مستقل بده و خود این عملا میتونه همون مدیریت ریال رو در پی داشته باشه و خود همین مدیریت ریال میتونه هم مدیریت نرخ ارز رو در پی داشته باشه و هم میتونه شفافیت فعالیت‌های مالی و اقتصادی در جامعه منتهی بشه. به نظر من همه دوستداران این کشور که خواهان شفافیت هستند باید از این طرح بانک مرکزی و از این دستورالعمل بانک مرکزی باید استقبال کنند، چون هم میتونه صلح پولشویی رو بگیره، هم میتونه به شفافیت گردش مبادلات مالی منتهی بشه، هم یک روشی برای کنترل مدیریت ریاله. یعنی وقتی مشخص میشه که این ریال از کجا اومده و در کجا میخواد هزینه بشه، و با همین مکانیزم ما میتونیم گردش ریالی رو در کشور کنترل کنیم. مدیریت ریال در کشور میتونه موجبات مدیریت ارز رو و سایر بازارها رو در پی داشته باشه. به نظر من گام بسیار درستی است که رئیس محترم بانک مرکزی در پیش گرفته. همه دوستداران شفافیت از این استقبال خواهند کرد و طبیعتاً همه اون افرادی که دنبال عدم شفافیت بودن طبیعتاً منافعشون به خطر خواهد افتاد.
درسته. آقای دکتر شرقی خیلی کوتاه فرمایید، یه بحثی هم مطرح بود که دیگه چک در وجه حامل نباشه و در واقع چک ها به اسم افراد نوشته بشه.
بله، این هم ببینید هر اقدامی که آقای رئیس کل بانک مرکزی انجام داده در مسیر شفافیت بوده. طبیعتا وقتی چک به نام فرده، خب این مشخص میشه، امکان ردیابی وجود داره و مشخص میشه که این چک بابت چی بوده و به اسم فرد صادر میشه. این مسیری که ما میریم به صورت حامل، امکان ردیابی و کنترل ریال رو از دست ما میگیره و به نظر من اینها اصلاحات بسیار جزئی و واجبی بوده که در کشور ما متاسفانه صورت نمیگرفته.
بله.
باید دغدغه رؤسای قبلی بانک مرکزی این نبوده و میدونید همه اینها به عدم شفافیت منجر میشده. همه این گام ها اصلاحات جزئی. من تازه معتقد هستم که آقای دکتر همتی تازه تو این یک سال اصلاحات بسیار جزئی رو شروع کرده، ولی همه این اصلاحات جزئی در راستای شفافیت، مدیریت ریال و کنترل بازار ارز بوده. هم به شفافیت در اقتصاد منجر میشه، هم امکان ردیابی ریال برای جامعه و فعالیت‌های اقتصادی رو ممکن میکنه، امکان پولشویی و امکان پولشویی رو دیگه از بین میبره و خودش میتونه یه مدیریت ریال در کشور واقعا اتفاق میفته، شفافیت رو ارتقا میده. و همه این اقدامات بوده که تاکنون ما تونستیم که تا حدودی نرخ ارز رو با همه فشارهایی که بر اقتصاد ما هست مدیریت کنیم.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب شقاقی عزیز. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای اخص اسناد مثبت برای انتقال پول در سقف بیش از 1 میلیارد تومان. آقای دکتر شرقی اقتصاددان پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه بدون خط فردی از شبکه رادیویی گفتگو. شبتون بخیر و خداحافظ.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده امشب مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و سایر نقاط جهان آشنا کردن. امیدوارم مورد توجه و نیتتون هم قرار گرفته باشه.